در کشورمون امکان چنین سامان ایجاد بشه فراهم نشده، ولی به صورت موردی ادارات کل فنی حرفه‌ای با برخی از مؤسسات مثل ادارات کارتون سن کمک بگیرن و اینا ایجاد کنن. و الان هم استان تهران ما در تلاش هستیم که از بنگاهانی آساشون رو بگیریم و بر اساس اون تربیت کنیم. به عنوان مثال مثلا ما الان یک شرکت دامپروری هست تو استان تهران که متوازیه این هست که 3000 نیروی انسانی براشون تربیت بشه که بتونن جذبش کنن. یا حتی بعضی از پژوهشگاه ها تو بخش خصوصی یا مؤسسات متقاضی هستن که ما این کار براشون انجام بدیم و خب شروع کردیم که انجام بشه. ولی ببینید این مستلزم اینه که ما آموزشمون زمانی منجر به شغل میشه که سامانه های هوشمند استعدادیابی مبتنی بر شغل داشته باشیم. یعنی کارآموز ما بیاد ثبت نام کنه، آزمون های شخصیت، آزمون های شغلی را بده و بر اساس اون مشخص بشه این کارآموز برای چه شغلی مناسبه. تو دنیا هم ابزارها، تکنولوژی و سازوکارهاش ایجاد شده. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم تو ایران چرخ از نو بسازیم یا بخوایم کار کنیم، ولی یه حکمت و عزم منسجم بین چند تا دستگاه و بخش خصوصی میخواد که اینو ما انشالله محقق کنیم. در آموزش فنی حرفه‌ای همین کار داره انجام میشه. در چه حوزه استاندارد هامون الان بر اساس اون نظام ما داریم 3 نوع استاندارد. ببینید حتی مثلا ما تو بحث استانداردهای آموزشیمون نیاز داریم ما استاندارد حرفه داشته باشیم، استاندارد آموزش و استاندارد ارزشیابی حرفه. خب که اینا به هر حال خیلی دیر ولی در حال انجام هست. بر اساس رصدهایی که خودمون انجام دادیم به ما گفته شده که تو برخی از رشته‌ها ما بعد 60% کارآموزمون وارد بازار کار میشن و برخی از رشته هامون هم مثل دوره 18 ماهه تغییران آلمان خب قبلا خیلی هم با کیفیت برگزار میشد و دوره هم شبانه روزی بود، بالای 90% از کارآموزای ما منجر به شغل میشن. ولی برخی از رشته هامون خود کارآموزا فقط میان مهارت یاد بگیرن، یعنی علاقه به اینکه برن بازار کار وارد بشن ندارن و مثلا میان یه گواهی نامه دو گواهی نامه ما رو میگیرن از این نظر که ما میتونیم وقت کارآموزا با یه دوره مهارتی بتونیم به بهترین نحو مدیریت کنیم. ما پذیرای نو کارآموزامون هم هستیم. به هر حال هم اینکه کارآموز میاد سر کلاس ما یه مهارتی یاد میگیره و میتونه از وقتش بهتر استفاده کنه هست، ولی خب خود این کارآموزا تقاضای بازار کارا ندارن. ولی تلاشمون این هست. من خودم بر اساس حالا رصدهایی که داشتم و اینا فکر میکنم حدودا 40-50% کارآموز ما وارد بازار کار میشن.
بسیار بلی. خانم دکتر، یکی از مشکلاتی که کارآموزها دارن با سازمان فنی حرفه‌ای اینه که یه مقدار این شهریه ها زیاد شده. بله. و وقتی که میخوان بیان بالاخره وارد باز آموزش بشن این شهریه ها خیلی آزاردهنده شده براشون، شهریه های زیاد. این آیا فکری براش شده که بقیلا دیگه بیشتر از این نشه یا اینکه خلاصه کمتر حتی بشه؟
جناب ببینید ما تو بخش دولتی خب یه هزینه های اولیه مثل آزمونمون ها که میدونید آزمون برای سازمان فنی حرفه‌ای خیلی هزینه داره، آزمون صلاحیت حرفه‌ای. ولی دولت به عبارتی داره بخاطر اینکه امکانات دولتی در اختیار ما خیارا نمیده، ما با در هفته 5000 تومن یه آزمون رو میگیریم و چون هر آزمون ما بالا 300,000 تومان هزینه برای ما داره.
بله.
ولی چون ما میخواییم به جامعه به هر حال وظیفمونه که مأموریتمون انجام بدیم در یه حد خیلی کم فقط هزینه آزمون میگیریم و یه هزینه های کم. یعنی تو بخش دولتی ما نسبت آموزش ما رایگانه. خب بخش خصوصی ما آیین ناممون که تغییر کرده، خود کانون های سنفی میدونید که آموزشگاه آزاد ما یک کانون سنفی دارن، یه انجمن های سنفی.
بله بله.
که وزارت کار و وزارت
اتحادیه خودشون رو دارن.
بله. اینا جناب خودشون بعد از چان زمین هایی که با ما داشتن قرار شده خودشون قیمت رو تعیین کنن.
خب شما نباید نظارت داشته باشید
قاعدتا. چرا جناب؟ چرا این قیمت ها میاد و خب ما سازمانمون قیمت ها رو میگیره یه رصد هم میکنه، ولی با توجه به اینکه خب مستحضرید ببینید اینا معمولا مستاجرن، و اونایی هم که ملک دارن باید براشون یه جوری باشه که حتی اقل اگه درآمدی ندارن ضرری هم تو بازار نداشته باشن و توجیه میکنن که به هر حال وقتی تورم اینقدر بالا هست اگه ما بخوایم مثلا با قیمت پارسال کار کنیم منجر به ورشکستگی هستیم. مگه اینکه مثلا دولت خودش بیاد به اینها نمیدونم تو خرید ملک و اینا یه کمک هایی بکنه، که البته اینا رئیس محترم سازمان آقای هاشمی در تلاش هستن، ولی میخوام بگم بخش خصوصی ما هم یه ذره از نظر بازار شرایط سختی را داره.
بله.
لکن تلاش میکنیم که انشالله از اینکه قیمت بی روی افزایش پیدا کنه جلوگیری کنیم. جاهایی هم که آموزشگاه آزاد ما تو رشته نداریم، امسال راه حلمون اینه که با کمک شهرداری بقیه دستگاه یه سر دوره حالا بذاریم که جاهایی که آموزشگاه آزاد نداریم مردم بتونن همچنان از خدمات ما رایگان استفاده کنن.
یه نکته دیگه که خیلی برای کارآموزان مهمه، وام هایی است که به مدارک فنی حرفه‌ای داده میشه. الان متاسفانه یه مقدار وام دادن سخت شده، یا وام نمیدن، یا کسایی که میرن اونجا بالاخره یه کاری یاد میگیرن دوستان وارد بازار کار بشن دیگه، و معمولا هم خودشون دوستان کارآفرینی بکنن، یه بنگاه اقتصادی کوچولو برای خودشون درست بکنن. این وام ها به چه شکلیه؟ الان برای چی پرداخت نمیشه؟
جناب ببینید، ما که خودمون تو سازمان فنی حرفه‌ای، سازمان فنی حرفه‌ای قبل از سال 1959 صندوق کارآموزی بوده.
بله.
خب صندوق کارآموزی قانون داشته و ماهیت همون صندوق این بوده که کارآموز بیاد آموزش ببینه و صندوق بهش وام بده.
درست.
که میدونید منابع صندوق هم بخش دولت تامین کرده بوده، بخشش هم از 2% حق کارآموزی بوده که کارخونه ها و صنایع به ما میدادن و خب خیلی منبع عظیمی بوده.
درست.
سال 59 اون صندوق با دو تا دفتر دیگه تو وزارت کار ادغام میشه و تشکیل سازمان آموزش فنی حرفه ای را میدن. تا سال 1383 ما همین ساز و کارا داشتیم و کارآموزامون هم خب خیلی راحت میتونستن به منابع دست پیدا کنن و ما هم خودمون چون نسبتاً این منبع درآمد خوبی بود، از دولت خیلی دریافت بودجمون هم نسبت به سازمان‌های دیگه پایین بود، یعنی یه جورای به هر حال استقلال داشتیم. تو تجمیع عوارض که اتفاق میفته دهه اوایل دهه 80، دوستانی که به هر حال باید میرفتن مجلس دفاع میکردن و دولت راضی میکردن که این برای این صندوق اتفاق نیفته، به نظرم چون فلسفه صندوق و کارآموزی اینا را شاید مثلا نمیدونستن اتفاق نمیفته و ما همون شامل اون تجمیع عوارض میشیم و این 2% چی میشه؟ الان هم ببینید این در دست ما نیست، مثلا بانک ها و صندوق ها خودشون باید وام بدن، ولی ما میتونیم یه تلاشی بکنیم برای اینکه با اینا مثلا قرار داد تفاهم نام ببندیم، که البته انجام هم شده، یعنی مثلا موافق قبل داشتیم، ولی خب خودتون مستعزید بانک ها مثلا از یه نظر ما نیستن و شرایط خاص خودشون رو دارن، لکن چشم تلاش میکنیم که به هر حال مثل قبل بهبود بدیم، ولی خب سخت شدن شرایط اقتصادی برای هممون یه تبعاتی داشته که شاید یکیش اینه که حالا کارآموزای ما هم یه ذره شرایطشون سخت بشه.
بله.
ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که بانک ها ما به جز بانک رفاه که تو وزارت کار و صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون، بقیه بانک ها به هر حال در وزارت خونه ما نیستن. حتی سه تا بانک هم چون استقلال حقوقی دارن نیاز هست که ما باشیم یه سری تعامل ها داشته باشیم که بتونیم اینا تسهیل کنیم، ولی بله کارآموزا به خود ما هم یه مقدار این گلایه را دارن که خب سخت شده براشون.
انشالله که این تعامل انجام بشه، چون واقعا کسایی که میان مهارت رو یاد میگیرن حیفه دیگه وارد بازار کار نشن و فقط اون مدرکه گوشه تاخچه خاک بخوره. یه نکته دیگه که خیلی جالبه و دوست داریم که در این برنامه از زبان شما بشنویم اینه که به مدرک فنی حرفه‌ای بین‌المللیه؟
سازمان فنی حرفه‌ای چون ما وزارت کار عضو آیلو هست، سازمان جهانی کار هست، ما هم به تبع این که عضو آیلو محسوب میشیم و سازمان جهان مهارت، بله گواهی نامه ما را به هر حال ما حتی اقل خودم روزی چند تا گواهی نامه بردار و ترجمه هم میفرستیم که ترجمه رسم بشه و خارج از کشور استفاده بشه. بله مدارک ما را در کشورهای دیگه که عضو آیلو هستن به راحتی میپذیرن و کارآموز ما میتونن اونجا شاغل بشن.
بسیار عالی.
بله.
و نکته بعدی این که آیا هنر هم جزء فنی حرفه‌ای حساب میشه؟ الان ما میبینیم که مثلا آموزشگاه هایی زده میشه که مدارکش رو عوض اینکه از ارشاد بگیره از فنی حرفه‌ای گرفته. آیا داریم ما؟
بله ما قرعه هنرم از الان نه، مثلا از ما چند دقیقه قبل دو ساز فنی حرفه‌ای داشتیم.
بله.
صنعت و خدمات و کشاورزی و گروه فرهنگ هنر داریم.
بله. مثلا الان ما کلاس‌های آموزش بازیگری هم حتی داریم که مدرک فنی حرفه‌ای میگیرن.
بله ما با ارشاد یه تعاملات قبلا داشتیم. خب چون ارشاد نمیتونه گواهی نامه ما رو بده، ارشاد گواهی نامه‌های خاص خودش هم میتونه بده.
درسته.
بعد این گواهی نامه رو، گواهی نامه‌هایی که این کدای استاندارد بین‌الملل داشته باشن، فقط سازمان میتونه انجام بده. برای همین برخی از شهرستان‌ها و شهرامون با وزارت ارشاد، ادارات ارشاد تعامل کردن که اون آموزشگاه ما هم مجوز وزارت ارشاد دارن. خب گواهی نامه ویژه ارشاد میدن، ارشادم نظارت میکنه و هم گواهی نامه ما را دارن، یعنی کارآموز که میاد اونجا دوره میگذرونه، هم بر اساس استاندارد ما دوره میگذرونه و هم بر اساس چارچوب ها و برنامه درسی ارشاد وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی جناب. و ما خیلی هم چون به هر حال ما دو تا دستگاه دولتی هستیم دیگه، ما هدف اینه که کارآموزمون گواهی نامه بگیره، وارد بازار کار بشه دیگه. وظیفمون هست که با دستگاه دیگه تعامل کنیم که کارآموزا بتونن انشالله به این هدف برسن.
انشالله. خیلی متشکریم از شما و
خواهش میکنم،
سپاس از حضورتون. فقط من می‌خواستم یه کوتاه پاسخ بدید، کلاس هایی که بعد حضوری برگزار بشه در شرایط کرونا الان چیکار میکنید، چه برنامه‌ای براش دارید؟ آیا نه چیکار میکنید؟
بله اولا که ما اومدیم، خب کلاسمون رو نمیدونم شما تو بخش دولتی حال خصوصی دید، معمولا فضا ما کلاسمون معمولا 10-12 نفر، بیشتر برگزار نمیشه کلا، شما مهارتی هستیم اجازه نمیدیم کلاسمون خیلی شلوغ بشه. تو فضای کرونا تو بخش دولتی ما نصفش کردیم، یعنی بخاطر اینکه اون فاصله اجتماعی رعایت بشه ظرفیت کلاسمون به نصف رسوندیم. ولی وقتی که الان کرونا تعطیله، شما مدارکمون معمولا دسترسی به اینترنت خوبی داره.
درست.
ازشون خواهش کردیم که حتما با کارآموز ارتباط داشته باشن، دوره ها رو مجازی بگذرنن و برخی از دوره ها رو داریم روی سایت اداره کل فنی حرفه تهران بارگذاری میکنیم، دوره هایی که مربی ما به صورت مجازی کار کردن. ولی خب مسئله ما اینه که ما سازمانمون، ببینید الان مثلا وزارت آموزش پرورش همه دست کار کمک کردن، شبکه شاد ایجاد کرد، وزارت فناوری اطلاعات، اپراتورها، بانک ها و همه کمک کردن که اتفاق افتاد. ولی ما تو سازمانمون یعنی همه این بار این هزینه و اینا رو باید خود ما انجام بدیم، چون برای ما که فرقی نکرده که ما کلاسمون 12 تا باشه 6 تا باشه، برای که مربی ما همون، دستگاه ما همون، هزینه هایی که ما داریم همونه، لكن ما باید جبران کنیم که اون تعهد آموزشیمون هم انجام بشه.
بله.
و الان با استفاده از کلاس های مجازی و رسط های مجازیمون داریم اینا انجام میدیم، ولی خب به هر حال کرونا رو حوزه ما هم تأثیرات خواست خودشو داشته جناب.
دقیقا. خانم دکتر خیلی متشکر.
بزرگوار آقا،
توضیحات میکنم. بسیار خوب و جامعی بود، امیدوارم که با حضور شما و همکارانتون اتفاقهای بهتری در سازمان فنی حرفه‌ای بیفته. به شما و همکارانتون خدا قوت میکنم.
من از جناب عالی تشکر میکنم، از همکارای خودم به ویژه مربیان و رؤسای مراکز که تو این شرایط سخت دارن تلاش میکنن تشکر میکنم، و از مردممون که واقعا علاقه من به کار و تلاش و مهارت آموزی هم تشکر میکنم که بازم پیگیر هستن در این شرایط بیان و دوره های ما رو بگذرونن.
سلامت،
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
بزرگواری تا بتونم بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
ما عشق تو میمان.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده باز پاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره تو ایران شبد نیاز به تولید ملی همه سرفراز.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
هشتگ فضای مجازی.
خب خانم پرخاکی، چه خبر از فضای مجازی؟
خبر که ما بلدیم که خبر خوب هم البته بگیم، فقط بله. این نیستش که ما خبرهای انتقادی رو بخوایم بگیم یا اینکه انتقاد بکنیم از اخبار، نه، خبر خوب هم داریم. مثلا یکی از خبرهای خوب آقای دکتر ملک حسینی، پدر پیوند کبد ایران هست، این خبر مرتبط بهشون،
بله.
که کرونا رو شکست دادند، خدا رو شکر، انشاءالله که همه با رعایت همه یه موارد بهداشتی بتونن که اولا مبتلا نشن، اگر هم مبتلا شدین روحیه خودتون رو حفظ بکنید تا بتونید کرونا رو شکست بدین. ببینیم بلدین که خبر خوب هم بخونیم، انشاءالله.
پدر پیوند کبد ایران هستن.
بله بله،
خدا حفظشون کنه،
انشاءالله. و اما یک دلنوشته از آقای وزیر بهداشت، آقای دکتر سعید نمکی هست، که گفتن که ما ارز نداشتیم، ریال نداشتیم، مطالبات پرستار و پزشک در کارانه ماها گذشته بود، در کارانه ماهای گذشته بود، یعنی اینطور بگم بهتر هستش. اما این قوم شریف و نجیب یک بار نگفتند که ما به استانکاریم، بلکه گفتند ما به ملت ایران بدهکاریم. وقتی همه فرار کردند، اینها مثل پروانه به آتش زدند و دور بیمار طواف کردند. وقتی عده پول پارو کردند، اینها در بیمارستان ها رنج جارو کردند و اینها بر سینه بیمار خمیدند و مبتلا شدند. اشاره ای داشتن البته به شهدای مدافع سلامت. این هم دلنوشته ای بود از آقای دکتر سعید نمکی. و اما یک خبر خوب دیگه، یک آقای پزشک رشوه بگیری بودن متاسفانه، که عنوانی که انتخاب کردن گفتن که نقره داغ شدن. حالا ماجرا از چه قرار هستش؟ برای در واقع ماجرا، برای ثبت کننده این تخلف هم البته خودشون خیلی غیر قابل باور بود و میگن که با ناامیدی تخلف یک پزشک در دریافت هزینه اضافی و زیرمیزی برای یک عمل جراحی رو به سامانه‌ای که در واقع یکی از خبرگزاری ها اومدن راه اندازی کردن گزارش دادن، و چند وقت بعد پزشک متخلف زنگ زدن، عذرخواهی کردن و تمام 6 میلیون تومان پول زیرمیزی جراحی رو به بیمار شاکی برگردوندن. خبر خوبی بودش که خستگی رو هم برای برو بچه هایی که اون سامانه رو راه اندازی کرده بودن، و هم واقعا خستگی رو از تن اون افرادی که متاسفانه 6 میلیون تومان اضافه تر رو داده بودن واقعا به در برده.
بله، جریمه نقدی هم شدن البته.
بله. و اما خبر پایانی و مطلب پایانی بنده در فضای مجازی، برکتی هستش که به سفره 11,000 کولبر میاد.
بله.
خب کولبرها در این چند سال اخیر به خصوص بیشتر از همیشه در مرکز توجه قرار داشتن و کم کم اون خبرهای خوبی که از معیشت بهشون داده شده بود، یک سری نشانه هاش در واقع بهشون رسیده و یک بنیادی بوده که همکاری کردن و گفتن که برای کولبران 484 روستای مرزی در استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه 3500 طرح اشتغال زایی راه اندازی میکنن. و خبر خوب این که این وعده از همیشه به عمل نزدیکتر هستش. تا به امروز 2500 نفر از کولبران عزیز که متقاضی شغل بودن برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدن. خدا برکت بده انشاءالله. این هم مطلب پایانی امروز بنده.
بسیار عالی، امیدوارم که با زامن و فلان اینا کاری نکنن که باز دوباره بند خدا برن دنبال کولبری.
انشاءالله.
آره انشاءالله. خیلی متشکریم.
ممنونم. تا فردا، خدا نگهدارتون باشه.
صدای منو از پشت ماسک میشنوید.
من رو از پشت ماسک میشنوید.
از پشت ماسک میشنوید. با ما از طریق صفحه مجازی صبح به وقت فرهنگ به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
خدا رو شکر اون چالش نهنگابی دیگه خبری ازش نیست، حالا شده چالش مومو. ببینیم رضا فرخی در مورد چالش مومو برامون چی آورده.
دیدگاه.
سلام به همه شما. تو بخش دیدگاه امروز میخوایم موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم که این روزها والدین ایرانی رو مثل برخی از والدین در برخی از کشورهای جهان نگران کرده و اون چالش مومو هست. اما در ابتدای کار شاید این سوال مطرح باشه که اصلا مومو چی هست؟ در این باره باید بگیم که مومو یک مجسمه است که توسط یک هنرمند ژاپنی خلق شده که از منظر هنری کاملا بی خطره. اما تصویر این مجسمه کمی عجیب و غریبه. در همین باره در چند سال اخیر چند حساب کاربری با قرار دادن عکس این مجسمه روی پروفایل خودشون از طریق اپلیکیشن ها به دیگر کاربرها پیام میدن. در این پیام ها اون شخص رو تهدید میکنن، به خشونت دعوت میکنن و خلاصه باعث مجموعی از آزار و اذیت های روحی برای اون فرد میشن. افرادی که بیشتر هم کودک بودن و زیاد به مسائلی مثل بلاک کردن و مسدود کردن شخص پیام دهنده آشنا نیستن. در این بین برای اولین بار گزارش‌های درباره آزار و اذیت کردن از طریق مومو در برخی کشورها مثل آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و اسپانیا و آلمان و انگلستان تو سال 2018 منتشر شد. اخیراً هم گزارش‌هایی در این باره تو ایران منتشر شده. حتی این مثلا در فضای مجازی پخش شد که یک کودک 11 ساله در اهواز به همین دلیل دست به خودکشی زده. موضوعی که سبب واکنش پلیس فتا هم شد. واکنش سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا رو در این باره بشنویم.
به هیچ عنوان هیچ گونه بازی تحت این عنوان الان در کشور ما دمو نمیشه. اما چه اتفاقی داره میفته؟ یک سری جست‌های خاص هست تبدیل به خرد فرهنگ شده. بعضی از افراد که سابقه و نابغه خاصی، نبوغ خاصی در امر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دارن، میان با آزار و اذیت سایر کاربران ارزم بزرگ خودشون برای خودشون از اندام میکنن. این اتفاق هم دقیقاً به این شکل هست. اما موضوع خوزستان که فرمودید، یک کودکی حدوداً 11 ساله متأسفانه به دلایل بیماری زمینه‌ای متأسفانه ایشون فوت می‌کنن، سکته قلبی، و پدر این فرزند هم من گزارش پرونده ایشون رو خوندم، به هیچ عنوان شکایتی هم مبنی بر این که ایشون درگیر این بازی بوده یا تعریف این بازی به خصوصی دست داده وجود نداره و چیزی که پزشک قانونی هم تایید کرده سکته قلبی هستش.
در این بین نکته جالب در مورد این چالش اینه که وقتی به عقب برمیگردیم مشاهده میکنیم که اصلا چالش مومو از یک نوع هشدارهای جعلی همراه با شوخی در میان بزرگسالان شروع شده و اولین بار یک زن در یکی از شهرهای کوچک در حوالی بولتون تو انگلستان این چالش رو در فیسبوک مطرح کرد و خیلی زود این چالش دست به دست شد تا به این وسعت رسید. یعنی دروغی که اونقدر بزرگ شد که همه باورش کردن. نکته جالبتر اینجاست که چالش مومو در ایران شکل و شمایل شبیه به دیگر کشورها هم حتی نداره، طوری که سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم سایبری پلیس فتا درباره این تفاوت این چنین میگه. بشنویم.
اون تو فضای رسانه‌ای به این عنوان مطرح شده که حالا چالشی تحت عنوان مومو به وجود اومده که تو این چالش افراد هدایت میشن حالا به سمت حالا اقدامات خشن. اون چیزی که ما تو ایران داریم میبینیم اون نیست. عمده این فضایی که الان وجود داره فضای آزار و اذیت گروه‌های همساله. مثلا یک نمونه‌ای که به پلیس فتای ما در هرمزگان شناسایی کردن، 7 نفر دانش آموز، هم کلاس، دانش آموز دبیرستانی، اینا با یه هدایت یکی دیگه از خود همین دانش آموزان برای عده خیلی زیادی در شهر هرمزگان و استان‌های جنوبی پیام می‌فرستادن. یعنی عکس پروفایل ماما رو گذاشته بودن روی اکانت واتساپ خودشون و از این طریق پیام می‌دادن.
حالا جدا از همه این مسائل، چالش مومو خیلی ها رو این روزها به یاد چالش نهنگ آبی انداخته. نهنگ آبی یک نرم افزار بود که توسط یک برنامه نویس روسی یعنی فیلیپ بوتکین در سال 2013 نوشته شد و در اون افراد پس از نصب و عضویت در نرم افزار طی مراحل مختلفی به انجام برخی رفتارهای غیر معقول تشویق می شدن که در نهایت به مرحله خودکشی می رسیدن. در همون موقع هم برخی خبرها از نفوذ این چالش در ایران میگفتند که خیلی زود معلوم شد دروغ و شایع بوده، طوری که وزیر ارتباطات هر گونه خودکشی در اثر عضویت در این نرم افزار رو تکذیب کرد. حالا به نظر میرسه که چالش مومو هم چیزیش جز یک شوخی و شایعه نیست که در مورد اون بزرگ نمایی‌های زیادی صورت گرفته. شاید بهتر باشه که والدین ایرانی به جای اینکه این چنین اتفاقاتی رو جدی بگیرن، سعی در گسترش سواد رسانه‌ای و فناوری در میان کودکان و نوجوانان خودشون داشته باشن. چرا که چیزای مهمتری از چالش مومو هم در فضای مجازی هست که رویارویی با اونها بدون سواد رسانه‌ای میتونه برای کودکان و نوجوانان ایرانی بسیار خطرناکتر از چالش مومو باشه.
خیلی متشکرم از رضا فرخی عزیز. نمیدونم با واژه شخصیت شناسی شغلی آشنا هستید یا نه. شخصیت شناسی شغلی روشیه که تیپ شخصیتی شما رو مشخص میکنه و تعیین میکنه که شما برای چه کارهایی مناسب هستید. روشها و آزمونهای شخصیت شناسی شغلی امروزه در مدارس کشورهای مختلف استفاده میشه تا به دانش آموزان در آینده موفق کمک بکنه. این روشها به دست دانشمندان علم مدیریت تجربه و تحقیق شده. دانشمندان این حوزه معتقدند که اگه بتونیم شخصیت افراد رو شناسایی کنیم، با توجه به شرایط موجود میتونیم شغلهایی که مناسب اون فرده بهش پیشنهاد کنیم تا در آینده انتخاب صحیح و موفقی داشته باشن. پس باید از کجا شروع کنیم؟ باید از همون اول، از دوران ابتدایی، از اون سالهای آغازین تحصیلی بیاییم خلاصه ارزیابی بکنیم، ببینیم که بچه هامون در چه حرفه‌ای، در چه مهارتی، در چه شغلی میتونن موفق بشن. اون وقته که میتونیم براشون برنامه‌ریزی بکنیم، مثلا ازشون معلم بسازیم، ازشون مهندس بسازیم، ازشون دکتر بسازیم و خلاصه شغل‌های مختلف و متنوعی که بچه ها بتونن در آینده درش بدرخشن. انشالله که خلاصه این کارم انجام بشه. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه زنده صبح وقت فرهنگ امروز. تا فردا صبح با همگی شما خداحافظی میکنیم و براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو